تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در مجله خبری که با ما هستید از کنفرانس مشترک خبری وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه افغانستان در کابل. گزارش داریم که معین وزیر خارجه ایران گفته است در صورت حمله آمریکا بر ایران احتمال حمله بر پایگاه‌های مستقر آمریکا در افغانستان را رد نمی‌کند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه خواهید شنید و ما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم احمد جعفر احمدی تقدیم میکند.
وزارت خارجه افغانستان سخنان عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را محکوم کرد. حدود 500 سرباز بریتانیا تا پایان امسال افغانستان را ترک می کنند و گروه نظارت بر حقوق بشر رژیم سوریه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه شورشیان در مناطق پرجمعیت متهم کرد. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان سخنان رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان را شرم آور توصیف کرده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفته های عمران خان را محکوم کرد و چنین گفت:
اظهارات آقای عمران خان یا ناآگاهی بسیار خطرناکی ایشان را در رابطه با ریشه های تروریستی، حملات و خشونتی که در افغانستان صورت میگیره نشان میده و یا هم نیت سوی شخص عمران خان در مقابل مردم افغانستان، این یک عمل کاملا غیر مسئولانه و شرم آور است.
عمران خان هفته گذشته جنگ جاری در افغانستان را جهاد علیه نیروهای خارجی خواند. در عکس العمل به این مسئله امروز در ولایت قندهار مردم مظاهره کردند. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که حدود 500 سرباز این کشور تا پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. فیلیپ هاموند امروز همچنان گفت بریتانیا تصمیم دارد سال آینده هزاران سربازش را از افغانستان بیرون کند. این در حال است که به گفته اردوی بریتانیا 5 سرباز بحری شاهی آن کشور در ارتباط به حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پروسه صلح در این کشور شفاف نیست. سیما سمر امروز در کنفرانس نقش زنان در پروسه صلح در کابل در این مورد چنین گفت:
مشکل مردم افغانستان، انتخاب مردم افغانستان سر شورای عالی صلح و پروسه صلح که از طرف حکومت پیش برده میشه این است که شفافیت وجود نداره. مردم در جریان کارها خبر قرار نمیگیره. یک دفعه میشنون دفتر در قطر جور میشه، دفعه دیگه میشنون که اون نشد.
شورای عالی صلح افغانستان پروسه صلح در کشور را شفاف میداند و از مردم میخواهد به خاطر موفقیت این پروسه همکاری کنند. گروه نظارت بر حقوق بشر امروز نیروهای هوایی سوریه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه شورشیان در مناطق پرجمعیت متهم کرد. استیف کوس مسئول امور نظامی در گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید عملیات هوایی سوریه مثالی از بی‌اعتنایی رژیم سوریه در مقابل مردم ملکی این کشور است. در این حال فیلیپ بولوپیون مسئول گروه حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک پیام ویدیویی کاربرد بمب‌های خوشه‌ای به وسیله رژیم رئیس جمهور بشار الاسد را محکوم کرده است.
We now have very strong witness testimony.
ما حال شواهد قوی از شاهدان عینی و ویدیوهای گردآوری شده از سوریه در اختیار داریم که نشان می‌دهد حکومت در مناطق پرجمعیت از مهمات خوشه‌ای کار گرفته است. به عنوان مثال غالباً با استفاده از هلیکوپترها در میان دو مکتب بمباری شده است. به باور ما حکومت سوریه باید به طور فوری استفاده از این سلاح‌های غیر قابل قبول و خطرناک را متوقف بسازد.
Using these unacceptably dangerous weapons.
مقام های پاکستان میگویند در صورتی که دکتران تصمیم بگیرند ملاله یوسفزای جهت تداوی به بیرون از پاکستان فرستاده شود، امارات متحده عربی تصمیم دارد به منظور انتقال وی امبولانس هوایی به پاکستان ارسال کند. ملاله یوسفزای به خاطر ترویج آموزش برای دختران و انتقاد از گروه طالبان پاکستان سه‌شنبه گذشته سوی یک طالب هدف تیراندازی قرار گرفت. و مردم روسیه امروز در انتخابات محلی این کشور شرکت می کنند. گزارش شده است که در این انتخابات اعضای 4000 شورای محلی و پست های دولتی در 77 منطقه روسیه برگزیده خواهند شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 6:36 و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. معین وزارت خارجه ایران در کابل گفت احتمال جنگ ایران با ایالات متحده آمریکا وجود دارد. ایران به گفته مقامات حکومت افغانستان از دادن معلومات موثق در باره تعداد و وضعیت زندانیان افغان در ایران خودداری می کند. مشاور وزارت عدلیه می گوید
ما میگیم برادر امرای ما همکاری کو به اساس موافقت نامه ببینیم چند نفر هستن و اگر ما را اجازه نمیدی خودت برو چند نفر هستن. اگر اینا همکاری نبکنند آیا ما میتونیم قوه داریم؟
5 سرباز بحری شاهی برتانیا در یک حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم هستند. و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید فعالیت شورای عالی ایصال افغانستان شفاف نیست. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 است. معین وزارت خارجه ایران در کابل گفته است احتمال جنگ ایران با ایالات متحده آمریکا وجود دارد. سید عباس عراقچی که امروز در نشست خبری با همتای افغان خود در کابل صحبت میکرد گفت اگر این درگیری آغاز شود ختم آن به دست آمریکا نخواهد بود. در همین حال جاوید لوئین معین وزارت خارجه افغانستان خواستار همکاری بیشتر ایران در عرصه‌های مختلف در افغانستان شده است. مصطفی بشارت گزارش می‌دهد.
در حالی که تعزیرات اقتصادی از سوی غرب بر ایران افزایش یافته است، مقام‌های وزارت خارجه این کشور مسئله احتمال جنگ با آمریکا را رد نمی‌کنند. سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران به روز یک شنبه در نشست خبری مشترک با امتای افغانش در کابل گفت اگر جنگ میان آمریکا و ایران آغاز شود، ختم آن به دست ایران خواهد بود. آقای عراقچی در پاسخ به سوالی که اگر آمریکا به ایران حمله کند آیا این کشور به مراکز نظامی آمریکا در افغانستان حمله خواهد کرد یا خیر گفت
من یک دیپلمات هستم و دیپلمات ها دوستان در مورد صلح صحبت بکنند نه در مورد جنگ. ما امیدوار هستیم که همچین حادثه پیش نیاد. مقامات آمریکایی رو در واشنگتن عاقل‌تر از اون می‌دونیم که دست به همچین اشتباه بزرگی بزنن و جنگ دیگری در منطقه شروع بکنن که ممکنه اونها شروع بکنن ولی خاتمش به دست اونها نیست و مسلماً در طول هر جنگی هر حادثه ممکنه پیش بیاد.
پیش از این گزارش‌های به نقل از مقام‌های ایرانی به نشر رسیده است که اگر آمریکا به ایران حمله کند آن کشور پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان را مورد هدف قرار می‌دهد. در همین حال معین سیاسی وزارت خارجه ایران میگوید که در جریان سفرش به کابل با مقام های افغان روی موضوعات مختلف صحبت کرده اند، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گفته می شود که یکی از مهمترین بحث ها میان مقام های دو کشور را مشکلات مهاجرین افغان در ایران و زندانیان افغان در آن کشور تشکیل می دهد. در همین حال جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر روی رابطه حسنه با کشور ایران تاکید می کند. آقای لودین از کشورهای همسایه به خصوص ایران خواست نیاز افغانستان را درک کنند و در حفظ دستخوردهای 10 ساله حکومت این کشور را کمک کنند. وی همچنان در مورد مشکلات زندانیان افغان در زندانهای ایران گفت آنان با این مقام ایرانی در مورد صحبت کرده اند.
اینا تجربه دارند تا به تماس باشن با مقامات جمهوری اسلامی ایران در اونجا و بتانن این مسائل تحقیق بکنند.
هرچند این مقام ایرانی از همکاری‌های زیاد کشورش با مهاجرین افغان صحبت کرد، اما گفته می شود که در حال حاضر تعداد زیادی از مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات مواجهند. همچنان به اساس گزارش ها در این اواخر ایران اعدام زندانیان افغان در آن کشور را افزایش داده است. به اساس گزارش های تایید نشده از مجموع 5000 افغان زندانی در ایران، نزدیک به 2000 آنان محکوم به اعدام شده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع برتانیا اعلام کرده است که حدود 500 سرباز این کشور تا پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. فلیپ هاموند امروز همچنان گفت برتانیا تصمیم دارد سال آینده هزاران سربازش را از افغانستان بیرون کند. این در حالی است که به گفته اردوی برتانیا 5 سرباز شاهی برتانیا در ارتباط به یک حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که 5 تن از سربازان شاهی این کشور با دخالت در یک قضیه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، اینها اولین سربازان بریتانیایی هستند که از زمان اعزام نیروهای این کشور به افغانستان در سال 2001 میلادی به قتل متهم می‌شوند. این 5 تن از جمله 9 سرباز بریتانیایی هستند که 7 نفرشان روز پنجشنبه و 2 تن دیگرشان در بیش از 48 ساعت گذشته دستگیر شدند. مقامات گفتند که این حادثه با یک درگیری با یک شورشی در ولایت هلمند ارتباط دارد و هیچ غیر نظامی در آن دخیل نیست. بیشترین قسمت 9500 سرباز بریتانیایی در هلمند مستقرند. برخی از رسانه‌ها به شمول بی بی سی گزارش دادند که اقدام به دستگیری این سربازان شاهی بریتانیا بعد از آن آغاز شد که یک ویدیو در یک لپتاپ یک سرباز این کشور پیدا شد. این سرباز به اتهام یک حادثه دیگر دستگیر شده بود. بر اساس گزارش رویترز، این ویدیو تصویر یک شورشی را نشان می‌داد که زخمی شده بود و سربازان بریتانیایی در این مورد صحبت می‌کردند که آیا کمک‌های اولیه را برای او انجام بدهند یا نه. با گزارش از اسوسییتد پرس، وزارت دفاع بریتانیا گفت که این قضیه به یک نهاد تعقیب عدلی در چوکات این وزارت راجع شده که بر محاکمه‌های نظامی نظارت می‌کند. فلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا، در صحبت خود با تلویزیون بی بی سی گفت:
ما تصمیم قاطع داریم. اصول جنگی مراعات خواهند شد و هر قسم سوء رفتار که صورت گرفته باشد از طریق پروسه های نرمال امور عدلی نظامی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این کار در حال انجام شدن است.
گمان می رود که لوای شاهی بریتانیا در جریان اعزامشان در سال گذشته به هلمند در شدیدترین مرحله درگیری با شورشیان طالبان قرار داشتند. بر اساس گزارش، از ماه اپریل تا ماه اکتبر سال 2011 میلادی 7 عضو این لوا در جریان انجام ماموریت کشته شدند. سربازان بریتانیایی عملیات‌هایشان را بر اساس اصول جنگی اجرا می‌کنند که عمدتاً بر قوانین و مقررات کنوانسیون ژنو استوارند. این قوانین و مقررات این را مشخص می‌سازند که سربازان خارجی در افغانستان در کدام شرایط باید انداخت کنند. در این حال، گزارش‌ها حاکی از آنند که بریتانیا پلان دارد تا هزاران سرباز خود را در سال آینده از افغانستان بیرون کند. از سال 2001 میلادی و این طرف بیش از 430 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش گفته می شود که 500 سرباز بریتانیایی در پایان امسال از افغانستان بیرون خواهند شد و گمان می رود که در سال 2013 میلادی تا به 4500 سرباز این کشور افغانستان را ترک کنند. انتظار می رود همه سربازان بریتانیایی به شمول دیگر نیروهایی که تحت چتر ناتو در افغانستان فعالیت دارند در پایان سال 2014 ماموریت جنگیشان را در افغانستان پایان بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید فعالیت‌های شورای عالی صلح افغانستان شفاف نیست. سیما سمر امروز در کنفرانس ملی که در رابطه به نقش زنان در پروسه صلح در کابل راه اندازی شده بود گفت انتقاد مهم بالای اعضای این شورا این است که آنان در مورد فعالیت‌های خود معلومات مفصل به مردم ارائه نمی‌کنند. با آنکه مقام‌های شورای عالی صلح می‌پذیرند که مذاکراتشان با مخالفان مسلح تا حالا نتیجه نداده، اما میگویند که در این زمینه تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید کارکردهای شورای عالی صلح این کشور شفاف نبوده و باید در مورد کارهایشان برای مردم معلومات مکمل ارائه نمایند. به گفته سیما سمر، مقامات شورای عالی صلح باید میان مردم و این شورا فضای اعتماد را ایجاد کرده و در مورد تمام کارکردهایشان معلومات دهند. خانم سمر که بر روز یکشنبه در کنفرانس ملی در رابطه با نقش زنان در پروسه صلح صحبت میکرد، در مورد چنین گفت:
نیازمندی ایجاد اعتماد بین مردم افغانستان و شورای عالی صلح و یا پروسه‌های صلح که در افغانستان جریان دارد باید شود و او یکی از راه‌های شفافیت است. مشکل مردم افغانستان انتخاب مردم افغانستان سر شورای عالی صلح و پروسه صلح که از طرف حکومت پیش برده میشه این است که شفافیت وجود ندارد. مردم در جریان کارها خبر قرار نمیگیرند. یک دفعه میشنوند دفتر در قطر جور میشه، دفعه دیگه میشنوند که او نشد، یک دفعه میشنوند که تعدادی از زندانی های طالبان را میارن یا یک تعدادشان از لیست سیاه ملل متحد میکشند. باز معلوم نیست که در کجا میرسد. خب از کجا اعتماد بکنند مردم افغانستان؟
هرچند در این کنفرانس مسئولان شورای عالی صلح افغانستان گفتند افغانان باید تمام مشکلات گذشته را فراموش کنند، اما رئیس کمیسیون حقوق بشر این کشور میگوید افرادی که حقوق مردم عام را پامال کردند باید از آنان عذرخواهی کنند. در کنفرانس ملی تقویت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان، اعضای شورای عالی صلح، نماینده های شماری از نهادهای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و ده ها تن از زنان حضور داشتند. در این کنفرانس در زمینه گفتگو با مخالفان مسلح و نقش زنان در آوردن صلح در کشور بحث گردید. با آنکه شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که در روند گفتگوهای صلح با مخالفان پیشرفت صورت نگرفته، اما مسئولان این شورا میگویند که به تلاش‌هایشان در این راستا ادامه خواهند داد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا همکاری کشورهای همسایه و کنفرانس کشورهای اسلامی را در این خصوص مهم خواند.
پروسه صلح در افغانستان ملکیت مردم، جامعه مدنی و حقوق بشر است. ما به خاطر این هدف در داخل کار می نماییم و خواست ما از مخالفان مسلح این است که آنها به خاطر مذاکره با ما آماده شوند و ما متاسف هستیم که تاکنون آماده نشدند، اما ما به تلاش های خود ادامه می دهیم و در این زمینه می خواهیم تا کشورهای همسایه و جامعه جهانی و کنفرانس های کشورهای اسلامی ما را همکاری نمایند و در این زمینه امیدواری هست.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان همچنان تاکید میکنند که در آوردن صلح در این کشور تلاش های آنان تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه به باور آنان همه افغان ها به شمول زنان، مردان، عالمان دین باید در این زمینه نقش فعال داشته باشند. با وجود تلاش های پیهم حکومت افغانستان در چند سال گذشته، مخالفان مسلح حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صفما یا انجمن آزاد رسانه‌های جنوب آسیا با ایجاد طرح جدیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که گفته است هدف آن نظارت بر کار رسانه‌های آزاد در افغانستان میباشد، به شدت انتقاد میکند. مسئولان این انجمن در کابل امروز در نشست خبری گفتند که حکومت افغانستان با تهیه مسوده قانون رسانه‌ها و ایجاد طرح در پی محدود ساختن فعالیت رسانه‌ها میباشد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این اقدام با هدف بیبود فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از لیزا حیدری.
هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان وضع هر گونه محدودیت بر کار رسانه‌های آزاد در کشور را رد می‌کند، اما انجمن آزاد جنوب آسیا تأکید دارد که حکومت تلاش‌ها را به هدف محدود ساختن کار رسانه‌ها آغاز کرده است. ضیا بومیا رئیس این انجمن به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مسوده جدید قانون رسانه‌ها و ایجاد طرح برای نظارت از کار مطبوعات با اصول آزادی بیان در مغایرت قرار دارند. به باور آقای بومیا، در مسوده جدید قانون رسانه‌ها که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تهیه شده است، مشکلات زیاد وجود دارد و بهتر این است که قانون قبلی رسانه‌ها مورد اجرا قرار گیرد.
این دو طرح را بر علاوه که قبول نمی کنیم بلکه می گوییم که بی وقت است و این طرح مخالفت رقابت و فعالیت سالم رسانه ها می باشد. تا حال قانون قبلی تطبیق نشده است و قانونی که تطبیق نشده باشد چطور می توانیم بگوییم که این قانون خوب نیست؟ طرح جدید یک طرح سیاسی است. جز این که این را تیرر و مسخره کردن قانون از طرح حکومت بدانیم، نام دیگر برایش دادن نمی توانیم.
به اساس گزارش ها مسوده قانون رسانه ها حدود 4 سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب و از سوی شورای ملی مورد تایید قرار گرفت، اما این قانون از طرف رئیس جمهور کرزی توشین نشد. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوده جدید قانون رسانه ها را در 58 ماده ترتیب و جهت طی مراحل به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده است. در همین حال مقام های این وزارت ایجاد یک طرح جداگانه را نیز تایید می کنند. جلال نورانی، یکی از مشاورین این وزارت، چند روز قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح را در مطابقت با تقاضای وقت تهیه کردند. این اقدامات در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور کرزی 2 هفته قبل به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده تا فعالیت رسانه هایی که بر ضد منافع ملی کشور کار می کنند نظارت کند. این اظهارات و اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی نهادهای حمایت از رسانه های آزاد افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین حال شماره از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که مسوده جدید قانون رسانه ها خالی از نواقص نیست. عبدالستار سعادت، یکی از کارشناسان افغان که در نشست خبری انجمن آزاد رسانه های جنوب آسیا اشتراک داشت، گفت که حکومت در مسوده جدید نه تنها مشکلات قبلی را حل نکرده بلکه به مشکلات نیز افزوده است.
البته
این مسوده موارد خوب و موارد منفی هم دارد، اما موارد منفی اون زیادتر است. ما قبلا هم گفتم که در اصل وقتی کنم قانون ساخته می شود، همان موانع و مشکلاتی که در برابر ژورنالیستان با آزادی بیان وجود دارد اصلاح شود، نه اینکه با ژورنالیستان مشکلات ایجاد کند یا محدودیت ها را بر آزادی بیان وضع کند. یعنی این تعدیل که حال صورت گرفته بهبود نیاورده است، بلکه باعث ایجاد مشکلات گردیده است.
در همین حال انجمن آزاد رسانه های جنوب آسیا از افزایش خشونت ها علیه ژورنالیستان آزاد در افغانستان نیز ابراز نگرانی می کند. مسئولین این انجمن برخورد نامناسب مقام های حکومتی ولایت پکتیا با یک خبرنگار، دستگیری حبیب رحمان ابراهیمی خبرنگار آزاد از سوی امنیت ملی را نمونه افزایش خشونت علیه خبرنگاران یاد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارشی از راهپیمایی مردم ولسوالی لالا سرجنگل ولایت غور داریم. به خاطر نادیده گرفتن وعده های حکومت برای احداث شارای مرکزی کابل غور، بعد از گذشت تقریبا 11 سال از حکومت فعلی و دادن نویدهای زیاد در قسمت احداث شارای مرکزی کابل غور و غور هرات که ولایات دایکندی و بامیان را با هم وصل میکند، به اساس گزارش ها هیچ کاری در این قسمت صورت نگرفته است. توجه کنید به گزارشی که قدیر غفوری از مظاهره مردم تم غور در این رابطه تهیه کرده است.
صدها تن از باشنده های ولسوالی لعل و سرجنگل به شمول زنان و مردان امروز در یک راهپیمایی عظیمشان خواهان آغاز کار شهرهای مرکزی کابل الی غور و غور الی هرات شدند. محمد صادق یوسفی، نماینده مردم لعل و سرجنگل در شورای ولایتی، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که مظاهره کننده ها با سر دادن شعارهای ما عملی کردن وعده رئیس جمهور را می خواهیم. از دولت خواهان پیگیری جدی احداث شهرهای مرکزی کابل الی هرات که چندین ولایت را وصل می نماید گردیدند. آقای یوسفی افزود که رئیس جمهور افغانستان 9 سال قبل در یک سفرش در ولایت غور از احداث این شهرها برای این مردم خبر داد و وعده بر آن گذاشت که به زودترین فرصت کاریان آغاز می‌گردد، اما تا اکنون از کار این شهرها خبری در دست نیست.
تعداد زیادی از مردم ولسوالی لرسر جنگل، علما، جوانان، متعلمین و زنان در حدود 3-4 هزار نفر یک همایی بسیار وسیع و گسترده در ارتباط به سرک مرکزی کابل هرات که از مسیر ولایت بامیان و ولایت غور عبور میکند تظاهرات کردن. هدف از اینا ساخت از سرک و شامل شدن سرک کابل هرات در پلان یا بودجه انکشافی سال 1392 دولت بودند. خواست مردم عمل ارائه شدن وعده رئیس جمهور و شامل شدن سند در بودجه انکشافی 92 بود از یک طرف، از طرف دیگه هم از جامعه جهانی و کشورهای دوست و همکار افغانستان خواست تا اونا به این قسمت توجه بکنن و دولت مردم افغانستان یاری کنن تا این سرک تحلیلی افغانستان ساخته شود. در بهبود وضعیت زندگی و اقتصاد مردم تاثیر بسیار زیاد داره.
همچنان محمد حسین دانشیار سرپرست ولسوالی لعل نیز در یک تماس تلفنی گفت که هدف از این راهپیمایی که از سوی نهادهای مدنی و باشندگان ولسوالی را اندازی شده بود احداث شورای مرکزی کابل ایرا هرات می باشد. در حال است که از آغاز حکومت موقت تا اکنون گفتگوهای زیادی در قسمت احداث این شورا صورت گرفته است، اما تا اکنون کوچکترین کاری که نشان دهنده عملی نمودن این وعده ها باشد در این راستا انجام نگردیده است. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در مسائل بین المللی درنگ بر تحولات سوریه داریم. حکومت سوریه پرواز طیاره‌های ملکی ترکیه را در قلمرو هوایی خود ممنوع قرار داده است. روابط میان سوریه و ترکیه بعد از آن بیشتر به تشنج گرایید که نیروهای حکومتی سوریه به تاریخ 3 اکتبر 5 ترکی را در مناطق سرحدی با ترکیه کشتند. تیرگی روابط میان ترکیه و سوریه نگرانی ها در مورد خرابی اوضاع در منطقه را بار آورده است. اخدر براهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل نزاع سوریه در همین میان به ترکیه سفر کرده و با مقامات ترکیه گفتگوهایی داشته و قرار است به ایران و عراق هم برود. فریده سیفی با جزئیات بیشتر.
حکومت سوریه پروازهای طیاره‌های ملکی ترکیه را در قلمرو هوایی خود ممنوع قرار داده است. این اعلان از سوی آژانس دولتی سوریه سانا 3 روز بعد از آن پخش شد که ترکیه یک طیاره مسافربری سوریه را که از مسکو به سوی دمشق روان بود متوقف ساخته و وسایل بار شده در آن را ضبط نمود. با قول مقامات ترکی این طیاره وسایل نظامی را انتقال می داد. روسیه گفت در این طیاره اسلحه نبوده و بار موجود هم وسایل قانونی رادار بوده است. روابط میان این دو همسایه در این اواخر بعد از آن به تیرگی گرایید که به تاریخ 3 اکتبر نیروهای حکومت سوریه در مناطق سرحدی با ترکیه مرمی هاوان فایر کردند که در نتیجه آن 5 غیر نظامی ترکی کشته شدند. ترکیه که از مخالفین حکومت سوریه حمایت میکند میگوید هرگاه سوریه بر خاک ترکیه تیراندازی نماید ترکیه عمل بالمثل را انجام خواهد داد، که این سخنان نگرانی هایی را در مورد گسترش خشونت ها در منطقه نمایان میسازد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل منازعه سوریه اخدر ابراهیمی برای بررسی اوضاع به روز شنبه به ترکیه سفر کرد و با مقامات سوریه در این مورد صحبت نموده است. قرار است اخدر ابراهیمی در جریان سفرش به منطقه به متحد سوریه، ایران و هم به عراق سفر کند. وزیر خارجه ترکیه احمد داود اوغلو که با اخدر ابراهیمی دیدار کرد تاکید کرده است که ترکیه تکرار چنین عملی را از سوی سوریه تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه جرمنی گاید وسترویلی در جریان دیدارش با داود اوغلو خواهان تحمل در این مورد شده و در عین حال به طرفداری ترکیه گفته است.
به اساس قوانین بین المللی ترکیه نباید انتقال اسلحه و دیگر اموال مربوط را از طریق حریم فضاییش به سوریه تحمل کند.
در این حال رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از جمله اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو یا رد کردن رأی را دارند بر دو عضو این شورا یعنی روسیه و چین به دلیل امتناع از اقدامات سختگیرانه ملل متحد علیه سوریه انتقاد کرده است. اردوغان که در این کنفرانس خبری در استانبول صحبت میکرد این شرایط را با اوضاع دهه 90 در بوسنی و هرزگوینا مقایسه کرد که در آن زمان به شمول کشته شدن 8000 مسلمان در سربینیتسیا شورای امنیت ملل متحد برای توقف این جنگ خونین کمتر کاری را انجام داده بود.
اگر بیز 5 دائمی ویدن
Bir tanesi iki tanesi ne diyer diye bunu bekleyecek olursak.
Eğer mo in masalara ba yeki ya do uzv az panj uzv daimi Milal Mutahid va guzar shavem avaqib besar khatarnak ra baraye Suriye dar qibal qawahat dasht ke an sabt tarikh bashariyat shuda va na qabil faramosh wahad bud.
Rusiya ke az der zaman Mutahid Bashar al-Assad ast baraye khatm manazeh Suriye ke beish az 19 mast ke jiryan darad مداخله خارجی را رد کرده است. چین میگوید این مشکل را باید تنها مردم سوریه حل کنند. ترکیه و قدرت‌های سنی مذهب منطقه به شمول عربستان سعودی و قطر به شدت از مخالفین حکومت سوریه پشتیبانی می‌کنند و خواهان ختم رژیم سوریه هستند که در آن علوی‌ها که اقلیت این کشور را تشکیل می‌دهند قدرت را در دست دارند. رژیم شیعه ایران و همچنان تحریک حزب الله لبنان از جمله متحدین حکومت سوریه در منطقه هستند. از آغاز نارامی ها در سوریه تا حال به شمول افراد ملکی، نیروهای نظامی دولتی و مخالفین بیش از 30,000 تن کشته شدند.
و حالا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.